بسکتبال با ویلچر و فوتبال پنج نفره یا فوتبال نابینایان حذف شدنی نیستن، خواستار این شدن که کمیته ملی پارالمپیک تصمیم خودش رو تغییر بده. الان که دیگه فکر نمی‌کنم برسیم، ولی هفته آینده باید این موضوع رو پیگیری کنیم ببینیم نتیجه نهایی چه شد. فقط من شنیدم که اعضای تیم ملی فوتبال پنج نفره نابینایان کشورمون نامه‌ای زدند خطاب به مقام معظم رهبری و از ایشون خواستن که شخصا به این موضوع ورود بکنن و رسیدگی بکنن که حق این دوستان توسط کمیته ملی پارالمپیک تضییع نشه. امیدواریم که اتفاق خوبی در این زمینه بیفته و من همونجور که تو اون برنامه خورده عصبانی هم شدم، الانم جا داره که دوباره دفاع کنم از اون موضوع خودم. به نظرم یک اجحاف بزرگ و نابخشودنیه در حد ورزشکارانی که رویاشون رفتن به پارالمپیک، این همه واسه این رویای تلاش کردن، زحمت کشیدن، سهمیه گرفتن و خیلی عجیبه. آخه شما وقتی اینا سهمیه گرفتن چرا نمیخواین اعزامشون کنین؟ یعنی اصلا نمیدونم واقعا نمیدونم چی باید بگم. هنوز منم در تعجبم و فکر نمیکنم کسی پیدا بشه بخواد جواب منطقی برای این سوال داشته باشه. امیدوارم که به هر حال این اتفاق نیفته و تصمیم گیری ها تغییر بکنه. آقای هادی رضایی که به شدت سر موضع قبلیشون مبنی بر عدم اعزام این دو تیم به پارالمپیک ایستادن، ولی امیدواریم که مردم هم مشارکت بکنن، مسئولین مختلف کشورمون از شخص ریاست جمهوری و حتی حالا که نامه‌ای زده شده خطاب به مقام معظم رهبری، این ورود و مداخله انجام بشه و جلوی این تصمیم غیر منطقی و حق ضایع کن گرفته بشه. ما داریم یواش یواش تموم میشیم.
نقطه پایان. همیشه تو هر حال امید توی نگاه ما، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ما، تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
شبتون بخیر. زمان برنامه شش نقطه 137 هم به اتمام رسید. هفته بعد ما برنامه نداریم و انشالله 9 اسفند برمیگردیم و برنامه 6 نقطه رو تقدیمتون میکنیم از رادیو تهران. هر جستید خوب باشید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ایام به کام، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
امضا 6 نقطه رادیو تهران.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
زنها در این جمهوری اسلامی پیش قدم بودن.
نه جان، قبول نمی کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. بله خودم هستم، بچه هم هست، شوهرم هست.
تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من گل رخسار فرزنده ما رخسار شهیده ابوالقاسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مریم ابوالقاسم فرزند شهید مهرخسار ابوالقاسم و خواهر شهید داوود ابوالقاسم.
شهید مهرخسار عبدالقاضی شهید انقلاب بود. مادر 7 فرزند و خونه‌دار بود. اون بسیار امام رو دوست داشت و اجرای فرمان امام خمینی رحمت الله رو واجب می‌دونست که سرانجام توی 21 بهمن 1357 توی حکومت نظامی وقتی که سعی کرد خواهر و برادرای خودش رو توی نونوایی پناه بده به ضرب گلوله به شهادت رسید.
یکی بهمن امام چون اعلام کرده بود که مردم بیان تو خیابون، ساعت 4:30 بعد از ظهر حکومت نظامی بود دیگه، قرار بود همه بیان تو خیابون. من برادرم داوود که شهید شده، یه برادر دیگه هم هست محمد هانی، این دوتا مثلا فکر کنم 15-16 سالشون بود. اینا مثلا تو خیابون اومده بودن با این چیزی که درست میکردن، کلتور مونولوف یا همچین چیزی درست میکردن، پرت میکردن توی خیابونا. بعد مادرم هم که رفته بود گاردیا که مثلا تو خود خیابون خاوران، مثلا هم گاردیا با تانک و چیز اومده بودن تو خیابون، بعد که دیگه تیراندازی کردن و مادرم هم شهید شده بود اونجا. خواهر دیگه دارم از من بزرگتره، چرا اونم تو خیابون بود باهاش که اونم تیر خورده بود دستش.
یعنی خواهرتون شهادت مادرتون رو
آره دیده بود؟ آره.
روایتی که خواهرتون از شهادت مادرتون داره رو شنیدین؟
میگه که سر خیابون امیر سلیمانی یه نونوای بربری هست، میتو مردم جمع شده بودن اونجا، تیراندازی که میشد مادرم مردم رو هل داده بود که برن داخل نونوایی که تیر نخورن. بعد خواهرم میدوه مغازه بغلی میره، مادرم که همه رو میفرسته میره تو، خودش که میره داخل یه لحظه برمیگرده عقب نگاه میکنه که کسی دیگه نمونده باشه، همون لحظه خودش تیر میخوره، میخوره به فکش. خواهرم اینو فقط تو ذهنش مونده که خواهرم رو آوردن خونه، یه بیمارستانی هست درمونگاه علی علیه السلام تو خیابون خواجه کرمانی، مادرم رو میبرن اونجا. مثلا توی اون تیراندازی فقط مادر ما اون لحظه مثلا چیز شد، کشته شد، چون همه رفته بودن داخل مغازه ها. من هر موقع از در بیمارستان علی علیه السلام رد میشم احساس میکنم هنوز جنازه مادرم تو حیاته. اون موقع مقنعه کمتر کسی مقنعه میزد، مادرم چون مقنعه میزد من و خواهرم هم مثلا میزدیم مقنعه رو. اومد گفتش که این که سر شما چی بهش میگن؟ گفتم مقنه. گفت یه خانومی که مقنه زده بود سر امیر سلیمانی تیر خورده، مقنهش مثل مال شما بود. بعد چون تو محلم خب ما خودمون میدونستیم، میشناختیم همسایه همونو، ما میزدیم بیشتر. بعد گفتم که خب مادر ما بوده حتما. گفت یه دختری هم تیر خورد که مثلا دستش چیز بوده. دیدم همون لحظه خواهرم آورده، خواهرم آوردن که تو خونه چیز کردن، پانسمان کردن، چون داخل نبود، در اومده بود از دستش، بردن داخل خونه پانسمان کردن، ولی گفتن که اون خانمو بردن تو علی علیه السلام. بعد برادران چون که مثلا میگم هم گارده دنبالشون میکردن، فرار میکردن، اینا میدون از تو دیوار چیز میرن بالا درمونگاه علی علیه السلام، برادر مثلا وسطیم، اون میپره پایین، از اون وقتی میپره پایین میبینه یه جنازه تو حیاطه، میره صورتشو باز میکنه، میبینه مادرمونه که مثلا که خودش هم حالش بد میشه اونجا. بعد برادر بزرگترمونم که مثلا میگه من خود نصره، اون تو راهپیمایی بود، اون اصلا صبح ساعت 8 صبح میرفت دیگه تا ساعت 10-11 شب نمیومد خونه. وقتی هم که اومد دیگه همه فامیل جمع شده بودن خونه ما که چجوری به اون بگن که مثلا مادرت شهید شده. دیگه وقتی اومد تو هم دید که همه جمع، گفت اتفاقی افتاده؟ گفتن که نه چیزی نشده. هم گفتیم بیایم دور هم جمع بشیم، پس مادرم نیستش توی جمع. دیگه پسر خالم برگشت بهش گفت آره مادرت شهید شده. تازه مادر ما میگم با این حال که 40 سالش بود، اوج جوانیش بود، هر کسی باشه از خودش چیز میکنه که خودش اتفاقی واسهش نیفته، ولی بازم با این حال همون سر کوچه همه میگفتن. خب میگم ما که نبودیم اونجا، ولی خودشون میگفتن مثلا خانوم همه رو فرستاد رفتن داخل نونوایی، خودش آخرین نفر رفت.
Thank you.
گفتگو کردیم با خانم‌ها مریم و گلرخسار عبدالغازی، دختران شهیده ماهرخسار عبدالغازی.
مادر ما خیلی انقلابی بود. همون داداشم که مفقود الاثره 18 ماه زندان سیاسی زمان شاه بود. از ما 6 ماه ازش هیچ خبر نداشتیم کجاست. تا زمانی که خودشون دیگه بلش کرده بودن اومد. بعد ما رفتیم بریم ملاقاتش. اینجا من دستم دادم. دستمو به هم دیگه نمیرسید. اون دست شما به من دستم برده. اینقدر باد فاصله داشت. بعد اون بسط ما یه مامور بود با چوب زد رو دست دادشم. من خود نادون بودم نمیدونستم چیه. گفتم مگه مرض داری میزنیش؟ گفتش که اینجوری بهم کرد گو یعنی هیچی نگو دادشم. بعد من گفتم خب آخه ما کاری نگه دست منو به هم دیگه نرسید. خلصه خیلی اونا زرجش دادن و 20 ناخوناش کشیده بودن و ناخونای دستش و ناخونای پاشو کشیده بوده. دیگه بعد 6 ماه که ما دیدیمش تازه زخماشون خوب شده بود.
دارین در مورد برادرش صحبت میکنید که مفقود و دستش شده.
بله.
یعنی از همون موقع که خیلی انقلابی هم
از
بودن.
قبل از این برادر من اصلا رساله آقا رو داشت. اعلانیاشم داشت.
اعلامیه ها.
اعلانیه که مثلا میداد نجف میدادن بهشون. اینو داشتن اونا.
بعد از چند ماه متوجه شدین که برادرتون توی زندان ساواک گرفتتش؟
میگم بعد 6 ماه. از اولش که خب مثلا در مغازش کسایی بودن و گفتن اومدن گرفتن بردنش. دیگه نمیدونم کجا بردنش. دیگه ما خب هیچ خبر نداشتیم. در هر به قول من پاسگاهی میرفتیم زندانی میرفتیم هیچ که بهمون جواب نمیداد. هیچ که جواب نمیداد. تا یه روز خودش نامه آوردن برامون. نامه آوردن که تو زندان قصر مثلا بید ملاقاتش.
مفقود الاثر محمد هادی عبدالغازی، فرزند شهیده ماهرخسار عبدالغازی، فعال سیاسی و انقلابی. مریم عبدالغازی، فرزند و خواهر شهید انقلاب ماهرخسار عبدالغازی. اون موقع که مادرتون شهید شد برادرتون بود؟
بله.
یعنی هنوز نگرفته بودنش؟
نه چرا قبلش بوده. قبل از انقلاب برادرم آزاد شد. از زندان سیاسی قبل از انقلاب آزاد شد.
و چطور شد که مفقود الاثر شدن ایشون؟
خب همینجوری که هم به انقلابی بودنش ادامه داده بود. بعد مثلا اینی اونه میدونستن که ای کیه، دنبالش بودن دیگه. یه روز اومده گفتش که خیر من اگه وقت منو اومدن گفتم فلانی رو کشتن فلان جا هست بلا نشین برینا، اصلا هیچ حرفش کسی باور نکنه. تو دیگه ما نمیدونستیم چیه، نرفته بودیم دنبالش هیچیش، ولی مادرم هر روز بلا میشه میرفتم زندان که یه اطلاع بگیره.
بعد از اینکه مادرتون شهید شدن، برادرتون کی دیگه خبری ازش نشد؟
فکر میکنم یه 5-6 ماه بعدش.
گلرخسار عبدالغازی، فرزند، همسر و خواهر شهیدان انقلاب. توی پاییز 58 برادرتون رفت و دیگه خبری ازش نشد.
آره، هیچ اطلاعی نداره.
به شما چیزی نگفته بود؟
نه.
که دارم میرم جایی احساس خطر کرده
قبلش
باشه؟
قبلش خودش میگفت. میگفتش که مثلا دنبالش هستن هنوز. دنبالش هستن، بعضی جاها مثلا چیز میکنن. اون روز خود همسایه هایی که اونجا چیز بودن گفتن که یه نفر اومده در مغازش، اینو با خودش برده، دیگه هیچ کس هم خبر نداره که چی شده کجا رفته.
جنگ که شروع شد یکی دیگه از برادرهاتون هم رفتن به جبهه. یعنی شما الان هم مادر شهید شده هم برادر. کسی جلوی برادر رو نگرفت که نرو؟ تو هنوز چه
خودش از خدمت میترسید؟ همیشه میگه من سربازی دوست ندارم برم، ولی نمیدونیم چرا جبهه رو رفت.
براتون تعریف نکرده؟
اصلا دیگه وقتی که رفت فکر میکنم یه مثلا 15-20 روز جبهه بود که بعد دوباره اومد یه شب خونه بود دوباره رفت. مجروح آورده بودن، مجروح که آورده بودن این اومده بود دوباره فرداش رفت دیگه هم نیومد.
صدایی که میشنوید مربوط به سالهای انقلاب و حمایت زنان در پشت جبهه ها از رزمندگان اسلام.
اینجا سلول من.
امروز همراه شدیم با خاطرات یکی از زنان مبارز، مبارزه ای از سالهای نچندان دور.
میگفتن خیال نکنیم ما ملاحظه شما رو میکنیم، اینجا تساوی زن و مرده. بعد ما میخندیدیم یه وقت با هم دیگه، میگفتیم که خوب اقلا تو شکنجه رو زدن تساوی زن و مرد معنا پیدا میکنه.
سالهایی که زنان همچون آتش زیر خاکستر همپای مردان در راه جهاد و مبارزه بودن.
این خیابونا مملو بود از زنهایی که واقعا با بچه به بغل، بچه ها توی کالسکه هاشون و می آمدن حضور داشتن در راه مایا.
داود جان تو الان چند وقتگی میخوای بری خدمت؟ نمیخوای الان بری بس چیز جنگ جبه؟ گفت که اینجا به گردنمونم باید بریم. گفتم آقا عزیز من تو الان کسی نیست پیش بابام، بابام تنها بود، تو باید پیش پدرت باشی بهتر از اونه که بخوای بری جبه به جنگ. گفت نه آقام قصد خودش هست. همین رو بمون.
از جبه براتون نامه مینوشت یا مثلا
زمانی مثلا چیز نبود که زیاد نبود تو جبهه؟
چه تاریخی رفت و چه تاریخی خبر شهادتش اومد؟
6 خرداد فکر میکنم جنازه‌شو آوردن که به مامسن اطلاع دادم روز 6 خرداد بود. گفتن 3 خرداد شهید شده ولی 3 روز جنازه اونجا مونده.
فتح خرمشهر که شد، خبرها که از تو رادیو میومد شما میدونستین که برادرتون به اونجا اعزام شده. چه حسی داشتین وقتی گفتن خرمشهر آزاد شد؟
ولی من شبی که اعلام کردن خودم مثلا میخواستن اعلام کنن فرداش که خودم شهر آزاد شده، من همون شب خودم خواب دیدم. خواب دیدم دارم جارو میکنم خونه رو، دارم تمیز میکنم. تو این خواب برادرم هم دیدم که مثلا خیلی خوشحاله، ولی اصلا فکر نمیکردم که شهید شده شد. گفتم شاید فرداش که اعلام کردن خرمشهر رو گرفتن، گفتم ای وای داوود چقدر خوشحال بود که مثلا توی خوابم من داشتم تمیز میکردم، ولی اینه که خرمشهر آزاد شده. فکر شهید شدنش اصلا نمیکردیم. بعد که ششم که جنازه رو آوردن، خب اون موقع اما شب ساعت 2:30 اومدن خبر دادن که مثلا داوود شهید شده. بازم به ماها نگفتن، به پدرمون گفته بودن. که پدرم هم تا صبح به ماها نگفت، صبح رفته بود در خونه خواهرم به شوهرشون گفته بود، گفته بود که آره مثل که میگن داوود شهید شده. جنازه هارم آورده بودن سر خیابون نگه داشته بودن، ولی خب تا ساعت 9 مثلا ما نمیدونستیم، 9 صبح فهمیدیم.
شما چطور؟ خبر از رادیو اعلام شد خرمشهر آزاد شد.
ما رفتیم سر خیابون دنبال خواهرم، رفتیم سر خیابون. خب شلوغ بود، مردم همه خوشحالی میکردن، ولی راستش من نمیدونم چه گریه میکردم از مثلا خوشحالی و اینا، گریه میگرفته بود. بعد جاریم گفت که خاکتی سرت، مردم همه خوشحالی میکنن، تو گریه میکنی؟ گفتم که نمیدونم چرا گریه میکنم.
خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
توجه فرمایید، خرمشهر شهر خون آزاد شد.
شهید داوود عبدالغازی، فرزند شهیده ماه رخسار عبدالغازی که در سن 17 سالگی در 3 خرداد در منطقه جنوب و عملیات آزادسازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل گردید. او بسیار مهربان و دلسوز بود.
خرمشهر، خرمشهر داره از دست میره. من شما چلت نگذاشتیم؟ کجا بشینم؟ کجا بشینم بابا؟ دوستام و رفیقامون یکی یکی دارم سرپر میچن. از کمکی که میگفتیم کمک، از چرا نیمدن؟ اون مردانی که میدادیم از کمک زبان خستی، از کمک میخواییم منهایی که برسن بیان کمکم کنن. محمد بابا محمد یک کاری بکن.
همه جون ما نمیتونم کاری بکنم، ما معجزه بلد نیستم، همه که واسطم دارم میجنگم، ما همین کار بلدم، این کارو کار بلد نیستم. ما خونم از امام حسین و حضرت عباس رنگی تر نیست، از حضرت زینب و امام سجاد ما عزیزتر نیستم. خرمشهر الان شده واسه ما دشت کربلا. ما هر شب خبرم 2 میخوام به خدا خلوت کنم، ذکر میگم خدایا هر چی مقدره ما تسلیم میشم، اما حاضرم میمیرم ولی عزتم نگیر. بچه شما یه ماه کار بزرگی کردین، بعضی آمده بودن این خرمشهر یه ساعته بگیرن، اما شما نقشه هاشون رو نقشه براب کردین. مظلومیت شما، فریاد مقاومت شما میره تا او سر دنیا، حتی میره او بر تاریخ، اما حالا وسطی لشکر یزیدی تنها و بیکس افتادیم، هیچ خبری از کمک نیست.
ما هیچ جا نمیریم، پا به پای تو میمونیم و میجنگیم تا آخرش هم هستیم.
چقدر مادرها ساک فرزندانشون رو بستن و راهی جبهشون کردن؟
خیلی.
بیشتر مادرها همین کار رو میکردن. مادر ما خودمون هیچ وقت به برادر بزرگترمون نگفت نرو راه به مایی، اگه زنده بود خودش هم شاید ساک این برادرمون رو میبست.
ببخشید، ما یه فامیل داشتیم، 2 حاجی عقلی، 2 جووناش با هم مردن،
شهید شدن.
یکیشون عروسی کرده بود، یکیشون عروسی نکرده بود. بعد اون که عروسی نکرده بود خودش میگه میخوام خودم پسرم بذارم تو هجله، یعنی رفت تو قبر گرفتش بغل گذاشتش رو زمین. زمانی که شهید شده بود دیگه آورده بودنش. یعنی خیلی مادرها بودن که از این به قولش ما شجاعت داشتن که این کار رو بکنن.
مادرای زمان انقلاب با مادرای الان فرق میکنه؟
خیلی.
زمین تا آسمون فرق.
شما ساک فرزندتون رو میبندین اگر یک زمانی؟
آره.
انقدر محکم؟
آره.
اگه بچه خودش بخواه نمیتونیم نگرش داریم.
کم و کسری هستش، همه جا هست، نه تنها کشور ما، همه کشورها هست. حالا کشور ما الان چون تو تحریمه، رسانه های خارجی بیشتر اعلامش میکنن، ولی تو همه کشورها کم و زیاد هست.
شده دل خودتون کنن چیزی بگن که ناراحت بشین؟
بله.
اون تلخترینش چی بود برای شما؟
تلخترینش این بود که من یه وام از بنیاد گرفته بودم، بعد یه بنده خدایی برگشت بهم گفتش که چیزه، گفت خیلی خوبه شما انقدر وام بهتون میدن. گفتم من فقط 12 تومن تونستم تو این چند سال 12 تومن وام گرفتم، هیچ کاری دیگه هم برام نکردن که بگم مثلا خب فلان کمک رو بهم کردن. بعد گفتم که گفت شما خانواده شهیدید خیلی بهتون میرسن. گفتم نگو اینو. گفتم ببین اون موقع که برادر من رفت شهید شد، وقتی که جنازه‌ش رو آوردن، هنوزم که هنوزه به خودش وقت یادم نمیره، هر موقعم که یادش میفتم کلی میشینم گریه میکنم، چون برادر من خیلی مظلوم بود. گفتم تو هم داداش داری، آیا این 12 تومن ارزش خون برادرتو داره که این حرفو میزنی؟ من حتی الان یه وقتایی اگه میرم بنیاد، اونایی که جانبازن میبینم میگم خدا کنه فقط به اینا برسن، رسیدگی به اینا بکنن. ما هیچی، به هر حال ما شهید شده رفته، ولی اینا خودشون هستن دارن زجر میکشن. خیلی از جانبازای ما هستن که الان اذیت میشن، یه خانواده هاشون.
چقدر انقلاب براتون عزیزه؟
اگه انقلاب نبود دین ما هم نبود، به خاطر اسلام برام با ارزش.
خصوصیات اخلاقی مادرتون چجوری بود؟ یعنی چیزایی که بارز بود توی مادرتون چی بود؟
من بچه بودم، ولی توی فامیل همه خیلی دوستش داشتن، چون خیلی فامیل دوست بود. خواهرزاده هاش، برادرزاده هاش، هم الان هم وقتایی که میخوان قسم راستشون میگن ارواح خاک خالمونه. هیچ وقت مثلا خاک اونو دروغ قسم نمیخوان، قسم راستشون اونه. مثلا توی تا این اندازه تو فامیل خب چیز داشت، ارزش داشت.
چقدر به حجاب اهمیت میداد؟
مادر ما حجابش خیلی کامل بود. میگم ما اون موقع 12 سالم بود، واسه ما مقنعه میزد، میگو باید با مقنعه برید بیرون، چون برادرمون اینجوری بود، برادر بزرگترمون. حالا چون اون مثلا میخواست که ما هم انجام میدادیم، من که خب میگم سنی نداشتم، به خاطر سنم شاید اگه مادرم نمیگفت یا برادرم نمیگفت حجابم کامل نبود، ولی اونا میگفتن خب ما هم انجام میدادیم.
شما چطور از بارزترین خصوصیات اخلاقی مادرتون چی یادتونه؟
آره، مادر ما خیلی انقلابی بود. به قول خواهرم میگفت که شما که پاتون این در گذاشتید بیرون، حق نداری برگردید خونه باباتون دیگه. اون لحاظ چیزی اسلامیش منظورم اینه، میگفت حق نداری برگردید، اگه با شوهرتون هم دعواتون شد تو خونه خودتون مثلا حق نداری
پایله رو بخوابون.
آره دیگه، ما همه اونجوری بار اومدیم دیگه، ما اونجور بار اومدیم، هیچ وقت دیگه نرفتیم. تا یه روز خودش از شوهرم میپرسه، میگه که شما خیلی با هم خوبیتون، و شوهرم خدا بیامرزد همه رو، میگه آره ما خیلی خوبیم، این دعوامون میشه، این میره بیرون میاد سلام میکنه، منم نمیدونم چه سلامش نده، آشتی میکنیم، همین قد قهرین با هم دیگه. بعد مادر میگه چون من خواستم ازش که اینجوری بشه، چون من بهش گفتم حق نداری بالش حرفش برد حرف بزن. مادرم خیلی این چیزا رو رعایت میکرد.
مادر، حستون نسبت به این کلمه؟
فکر میکنم بالاتر از این کلمه نباشه.
مادر، چون خودم مادرم، خودم رو چیز میکنم، فکر میکنم که مقدسترین چیز مادره، کلمه مادر.
ایران،
ایران وطنمه، جونم هم براش میدم، افتخار میکنم به همه چیزش، پایندگیش.
شهید،
من باز افتخارمه که برادرم، شوهرم، مادرم شهید شد.
کلمه شهید فکر میکنم که از خود گذشتن باشه، کسی که مثلا کلمه شهید رو به کار میبرن براش، از خود گذشتن، ایثاره، فداکاریه.
حتی برادر محفوظ الاثر داریم. بله. چقدر شده که توی خیابونا راه بری چشتون دنبالش باشه؟ بالاخره توی تهران و توی خیابونای تهران.
یعنی الان هم نزدیک 30 سال بیشتره، هنو که هنوزا یکی رو میبینم کت شلوارش سرمه‌ایه، تون تون میرم بهش برسم، شاید اون باشه. یعنی الانم که الان